عثمانی ها ناصر عربستان سعودی در 6 دور جنگ با انصار الله وارد جنگ شدن و حریف این مردم سلشور یمن و بسیار بسیار مؤمن و متوکل نشدن. امروز یمنی ها تحت این عنوان که برای کمک به مردم غزه وارد نمد با رژیم سنگسه شدن، به صورت تسعیدی 3 مرحله رو تاکنون با موفقیت طی کردن. مرحله اول زدن کشتی های حامل کالاهای مورد نیاز رژیم سنگسی به بندر امور رشراش یا ایلات، نام سنگسیش ایلاته. خب تقریبا بندر از کار افتاد، یعنی گزارش موثق هست که حداقل با ظرفیت 10% این بندر داره کامل، یعنی عملا خوب از کار افتاده. مرحله دوم مرحله محاصره هوایی بود که خب با ضربات پی در پی توسط موشک های هایپرسونی و برخی از پهبادها در واقع فرودگاه نظم و انتظام و تردد و پروازهای این فرودگاه، یعنی تنها فرودگاه اصلی و بزرگ رژیم سنگسی همین فرودگاه الید هست که باز اصرار دارم انصار الله نام فلسطینی قبلیشو به کار ببرید، فرودگاه الید یا نام سنگسیش بن گوریونه. مرحله سوم همون آبدینی مرحله محاصره دریایی است و در واقع بندر حیفا که قلب اقتصاد رژیم صهیونیستی هست و بسیار بسیار منطقه پرخطر است، چون مخازن عظیم نگهداری گاز آمونیاک در این منطقه در واقع هستش. فلزا هشدار دادن هم به شرکت‌های داخلیشون و هم به کشتیرانی بین‌المللی در منطقه که منطقه رو ترک کنن و این منطقه جزو اهداف نظامی توسط انصار الله اعلام میشه. خب این در واقع با ورود آمریکا به تصور این که آقای روبیو گفت ما برخط به صورت 24 ساعته یمن رو با خاک یکسان خواهیم کرد. ولی وقتی عکس العمل هوشمندانه حساب شده بسیار بسیار حرفه‌ای و تاکتیکی یمنی ها رو بر علیه شناورهای عظیم نیروی دریایی، البته زمان بایدن بود ولی با یه غرور و نخبت خاصی در واقع ترامپ و در واقع وزیر دفاع شکست وارد نبرد شدن و مرتب هم ناو هواپیماهای یو اس اس هایزن هاور در واقع از رده خارج شد و فرار کرد از دریای سرخ و هم الان ناو هواپیماهای ریپریکر یو اس اس ترومن قرار که نام وینسون بیاد جای ترومن ولی منصرف شد ترامپ. خب بعد از اینکه ضربات پی در پی سقوط 3-4 هواپیما F-18 از روی عرشه نا و همچنین سرنگونی بیش از 7-10 تا پهبادهای بسیار پیشرفته و گران قیمت آمریکا در آسمان یمن رو ما شاهد بودیم، ترامپ هم خب الان حاضر نیست فعلا اینقدر هزینه کنه و شعار صلح با اقتدار رو میخواد در واقع عملی کنه. فلزا یک سویه با التماس و میانجیگری سلطنت عمان این آتش بس برقرار شد. این خب یک شوک بود، یک بمب خبری بود برای هم رسانه‌های جهان و هم مراکز امنیتی پژوهشی نظامی آمریکا و اروپا که چطور این قدرت رو انصار الله از کجا آوردن. بنظر این که فرمودید امروز چطور اقرار میکنم که انصار الله اینقدر قوی شدن، این هم دلایل تاریخی داره که عرض کرده، هم دلایل اتقان و تجربه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان شده از رادیو دری، امیدوارستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو. مطمئن باش هرچی بودم، این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تا نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتا یا تموم شد، اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم. بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام. میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر. چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تا نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتا یا تموم شد، اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشا که خیزم زیده نمای او از نه ستان های آبای نای شاید حساب بانگ در آی بارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام با شما شنونده های خوب من. در فصل زیبای بهار میریم سراغ یکی از روستاهای نزدیک مشهد که در این فصل دیدنی است. همراه ما باشین که این روستای زیبا را خدمتتان معرفی کنیم. یکی از خاص‌ترین روستاهای مشهد که در 80 کیلومتری جاده مشهد به کلات نادری واقع شده است، با مهد گل محمدی خراسان معروف می باشد. روستای فرخت با مزارع زیبای گل محمدی و گلابگیری در فصل بهار، قنصر خراسان نامیده شده است. در این برنامه قصد داریم شما را با این روستای معطر آشنا کنیم. روستای فرخت به دلیل کشت فراوان گل محمدی و تولید گلاب ناب و مهد گلاب مشهد معروف است. تاریخچه کاشت گل محمدی در این روستا با حدود 50 سال قبل باز می گردد. قبل از کاشت گل محمدی، مهمترین و عمدترین محصول کشاورزی این روستا انگور بود که کیفیت بسیار خوبی داشت و در مشهد از معروفیت خاصی برخوردار بود. امروز محصول اول این روستا گل محمدی و گلاب می باشد و انگور و زعفران از دیگر محصولات کشاورزی روستای فرخت محسوب می گردد.
از پدر بزرگام تو همین روستای فرخت بودیم. ما از اول عمر ما که همین 80 سال عمر داریم، بی 80 سال عمر ما کار با کشاورزی هم. هیچ شغل دیگه نداریم. زعفرون و گل محمدی و انگور و جو گندم. اون همین زمین و گل محمدی بود. اینو گل محمدی دیگه نه نمی صرفه زعفرون رو داشت کرده داشت. ولی حالا باز برم شروع میکنم مردم با گل کاشتن گل محمدی. یه 15 سال 10 سال بودم یادم که گل با 50-60 بوته گل بیشتر داشتم. گلشم جمع نمیکردم بازار شو بدیم. گل مصرف میکردم برای خود رو خوش میکردم برای داروی حرفا. بعد که شنیدم قمصر کاشان گل درد گلاب درست کنند، بعد مردم شروع کردن به گل کاشتن، به گل شروع رو بعد قمصر کاشان اینجا ایران الان اینجا گل خیلی داره ماشاءالله.
و اما تاریخچه روستای فرخت. کشف سنگ قبرهایی در اعماق 2 متری زمینهای روستای فرخت که مربوط به 300 سال گذشته هستند، گواهی بر قدمت تاریخی این روستا می باشد. همچنین در بخش مرکزی روستای فرخت چناری کهنسال زندگی می کند که حاکی از تاریخ و قدمت بالای این روستا است. طی چند سال گذشته با پیشنهاد شورای روستا چندین کارگاه گلابگیری در روستا دایر شده است. وجود این کارگاه ها باعث شده کشت گل محمدی و تولید گلاب توسط مردم روستا رونق پیدا کند. کارگران و کشاورزان زحمتکش روستای فرخت طی 20 روز فرایند و پروسه گلابگیری را انجام می دهند. با افرادی که گل می شینند گلچین می گویند. گلچین ها از اوایل صبح قبل از طلوع آفتاب شروع به گلچینی می کنند و سعی دارند تمام گل گلستان را تا قبل از طلوع آفتاب برداشت کنند، چون معتقدند گل قبل از طلوع آفتاب عطر و بوی زیادتری دارد.
حمید علی بوده بابا قنچال بیا که مشتری آمده.
باشه باشه کس الان من بیارم.
الو حکم آقا سلام خوبی؟ قربونه شکرم. مگم این گلا حاضره چهار پنج تا چیه که میه اینا رو ببری تا نیم ساعت دیگه باشه چشم زودتر فقط بیه که این گلا تو آفتاب داغ میزنه ممنون دست دارم قرونت خدا امیر علی
بله
یا بابا گلا ببرم کنار رو الان ماشین میاد بودو بابا
کل فرایند گلابگیری 4 ساعت زمان میبرد. پس از قرار دادن دیگهای گلابگیری بر روی اجاقها، با توجه به اندازه دیگها، گلهای تازه را با آب با نسبت 1:3 مخلوط میکنند. سپس با گذاشتن سرپوش روی دیگ، روزنهای احتمالی را میپوشانند تا بخار با طور کامل درون دیگ باقی بماند. هنگامی که محتویات دیگ جوشید، بخار آن را از لوله ها به درون پارچه مسی بزرگ که داخل آب سرد قرار دارد می ریزن. هنگامی که این بخارها نیز سرد شدن، گلاب تولید می شود.
محمد و آل محمد صلوات.
محمد صلوات. حسن نظری هستم از روستای فراخه. ما نسل در نسل کشاورزیم، یعنی اکثر مردم این روستا کشاورزن. از تقریبا 4 سال پیش که اولین جشنواره گل محمدی برگزار شد، مردم تا اون زمان نمی‌دونستن که توی روستای فراخه اصلا گل محمدیه، کسی خبر نداشت. از یه پا می‌شدن می‌رفتن کاشان برای گل محمدی، برای گلابگیری اینا. بعد از اون موقع به بعد دیگه خود مردم خودجوش میان سمت ما، میدونن که گل محمدی اینجا چقدر زمین گل محمدیه. بعد از وقتی جشنواره برگزار شده، گل محمدی مردم بیشتر کش کردن.
حالا بشنوید از آیینی جالب در روستای فرخت به نام آیین گلغلطانی نوزادان. در روستای فرخت برای نوزادانی که در اولین بهار زندگی خود به سر میبرند، مراسم خاص و زیبایی به نام گلغلطانی برپا می شود. مراسم گلغلطانی نوزاد نمادی برای شادابی نوزاد تلقی می شود و طبق اعتقادات مردم روستای فرخت باعث مسون ماندن نوزاد از شر و بدی در آینده می گردد. علاوه بر این باورهای مثبت، بسیاری از پزشکان هم مراسم گلغلطانی را برای کاهش حساسیت فصلی و آلرژی نوزاد مؤثر می دانند. این مراسم بدین صورت اجرا می شود که ابتدا اوایل صبح در باغات گلها را می چینند و از شاخه جدا می کنند. سپس بانوان روستا گلها را در حال هوایی معنوی و بانشات و با خواندن صلوات و شعرهای سنتی در پارچه پرپر می کنند. 4 نفر از زنان مسئول می شوند تا 4 گوشه پارچه را به دست گرفته و باقی افراد نوزاد را که حمام کرده میان گلبرگ ها می غلطانند.
اول خانیم خدا را، رسول انبیا را، علی مرتضی را، صل علی محمد، صلوات بر محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان.
او بچه رو می بردیم حمام تنشاب می کشیدیم می آوردیم خانه گلغلطان می کردیم.
بچه ها رو قبل از 1 سالگی اصولا خانواده ها مقید بودن به اینکه باید حتما به گلغلطونده بشن. علتش هم این بوده که می خواستن علاوه بر اینکه جسمی سالم داشته باشن، روحی سالم هم داشته باشن، با یاداوری ذکر صلوات که مدام خانواده ها در هنگام چیدن گل، هنگام غلطوندن گل از این به اصطلاح ذکر استفاده میکردن.
واسه اینه که میگن نوزادان زیر 1 سال اگر توی مثلا تو هم سن نوزادی توی گلبرگای گل محمدی غلطونده بشن، دیگه اگزما و حساسیت های پوستی و حساسیت و آلرژی به گل و بهار ندارم.
فوایدی که گلبرگ برای پوست بچه داره خیلی مفیده.
این نشاط، این شور و حال و این که دور همدیگه جمع میشیم به بهانه این جشنواره گلغلطان میتونه بسیار خوب و عالی باشه.
در سال 1394 برای اولین بار جشنواره گل محمدی در روستای فرخت برگزار شد. برگزاری مسابقات، اجرای موسیقی محلی، تشریح فرایند گلابگیری و مراحل کشت و برداشت گل محمدی و فروش محصولات گل محمدی مثل گلاب، مربا، دمنوش و از این قبیل با قیمت مناسب از جمله برنامه‌های ویژه در جشنواره هستند. امسال هم
دهمین جشنواره گل محمدی در روستای فرخد مشهد با حضور نمایندگانی از کشورهای افغانستان، عربستان سعودی، ترکیه و ترکمنستان برگزار شد.
20 اردیبهشت ماه 1404 با توجه به نامگذاری این روز به نام روز ملی گل محمدی و گلاب در روستای زیبای فرخد مشهد، دهمین جشنواره گل محمدی برگزار شد. این جشنواره با مدیریت فرمانداری محترم شهرستان مشهد، اداره جهاد کشاورزی، اداره میراث فرهنگی و شورای اسلامی و دهیاری روستای فرخد و در کنارش مردم خوب و مهمان نواز این روستا برگزار شد.
خب دوستان عزیز، گشت و گذار ما در دیار خورشید، در روستای فرخت و عطر گل گلاب یا گل محمدی به پایان رسید. قابل یادآوری است که در افغانستان به گل محمدی گل گلاب میگویند و رنگ گلابی هم به معنای صورتی از همین گل گرفته شده است. تشکر از همراهی شما و با روزی این که اگر گزارتان با مشهد افتاد از روستای فرخت هم دیدار کنین، شما را تا برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیا، خوشان قومی که اینجا خانه داره، دست دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و خرامون میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخچی، که بانو تحفه گل آمد به نخچی. سلامم را ببر ای باد بیتار برای لاله زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش فراسون، که شد از دوری یارش فراسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتار برای لاله زاران خراسان، بگو جان شما شد از دوری یارش فراسون، که شد از دوری یارش فراسون.
همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببینید شمال خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستی ایران بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هست.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموعه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراهی کنید. دوستان، در برنامه گذشته اشاره کردیم که پاسداشت طبیعت نزد ایرانیان باعث شد تا باغ را همانند جلوه‌ای از بهشت آرمانی به گونه زیبا بسازند و در ساخت آن بیشترین تأثیر را از طبیعت ایران و آموزه‌های دینی که درباره آن ارائه می‌شد بپذیرند. این امر تا بدان اندازه تأثیرگذار بوده است که امروزه نمی‌توان در یک باغ ایرانی باورهای فرهنگی و طبیعت ایران را از هم تفکیک کرد. با توجه به اهمیت و خدمت بازسازی در ایران، مناسب دیدیم در برنامه امروز مروری بر تاریخچه باغسازی در ایران داشته باشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و اگر نظر و پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-71-71-44. منتظرتان هستیم. عزیزان، هنر باغ‌سازی در ایران دارای خدمت زیادی است. نشانه های این هنر را می توان در تاریخ روایی، آثار و مدارک تاریخی، کتیبه ها و بقایای معماری جستجو کرد. منابع کهن شاهان اسطوره‌ای پیشدادی ایران را اولین سازندگان باغ دانستند. نمونه های فراوانی از این روایات و توضیحات را می توان در شاهنامه، متن های پهلوی، اوستا و دیگر متون دینی مشاهده کرد. باغ‌های ایرانی در متون تاریخی و جغرافیایی نیز بازتاب داشته و باغ‌های ساخته شده به دست شاهان پیشدادی و کیانی توصیف شدند. به عنوان نمونه در فارسنامه ابن بلخی درباره منوچهر هشتمین پادشاه پیشدادی آمده است که او اولین کسی بود که باغ را ساخت و در آن گل‌ها و گیاهان گوناگون کاشت و آن را بوستان نام نهاد. علاوه بر آن، نگارگری های ایرانی که بیانگر آن دوره است، رسم ها و سوگ ها و سنت های دوره پیشدادیان را در باغ ترسیم می کند. گفته می شود در زمان مادها و هخامنشیان در ایران باغ های بسیار بزرگ و با شکوهی به شاهان و سران و بزرگان تعلق داشته است. البته از باغسازی مادها و هخامنشیان نشان چندانی در دست نیست، اما در متون دینی و تاریخی اشاره هایی به کیفیت و شکل این باغها شده است.
خدمت بسیار قدیمی داره. ما باغ را از زمان هخامنشیان، ساسانیان و بعد در دوره های بعد از اسلام داریم که این باغ ها در واقع یا در درون شهرها ساخته می شدن یا در خارج از شهرها، باغ هایی که در درون شهرها بودن حالا جنبه تفریح داشتن، باغ هایی که خارج از شهرها بودن برای شکار و اینجور موارد استفاده می شدن، باغ های داخل شهری بعضن مقرهای حکومتی هم بودن. مجموعه باغ پاسارگاد هست در مربوط به دوره هخامنشی. یه نکته ای که حالا جلوتر بهش میرسیم در رابطه با باغ ایرانی، وجود محورهای عمود برهمه که در واقع این محورها دو محور اصلی هستن که از برخوردشون تشکیل در واقع چهار تا باغ میشه که در واقع معتقد هستن که این چهار باغ مربوط میشه به تفکرات قدیم اوستایی یا چیزهایی که در انجیل اومده و تفکرات قدیم مردم بین النهرین مبنی بر اینکه چهار آب دنیا رو به چهار قسمت تقسیم میکنن. نکته مهمی که در باغ ایرانی هست، اصلا در طراحی باغ ایرانی در اون کانسپتش، کانسپت اصلی این در واقع عمل کرد هست، وجود یک محور اصلیه که این محور اصولا با در واقع حرکت آب همراه بوده. محور اصلی که از سردر ورودی شروع میشه و تا بنای اصلی باغ ادامه پیدا میکنه. دقت بفرمایید، ما وقتی میخواستیم وارد باغ بشیم از یک سردری باید عبور میکردیم. محور باغ ایرانی اصولا محور اصلی از سردر باغ شروع میشه و تا عمارت اصلی باغ که همون کوشکشه. پس در واقع میتونیم بگیم نکته خیلی اصلی در باغ ایرانی و اینکه ما حرکت میکنیم در باغ یک محور اصلی هست که اصولا بچه های این محور اصلی با حرکت آب همراهه، یعنی آب در این محور اصلی جریان داره. نکته دیگه محل قرارگیری کوشک یا عمارت هست که یا این کوشک در واقع در تلاقی محور اصلی و محور فرعی در وسط باغ قرار می گرفته یا در انتهای باغ قرار می گرفته یا در یک سوم انتهایی باغ و یا حالا در انواع دیگرش، ولی کانسپت های اصلی باغ به این صورت بوده. و نکته مهم در طراحی باغ اینه که حرکت در باغ ایرانی به صورت مستقیم داره یک محور کاملا مشخص و بر اساس این محور بوده. گفتیم که باغ در واقع قدمت طولانی در ایران داره و در اسلام خیلی تاکید شده بوده، به خیلی مقدس میدونستند در واقع کاشت درخت و همونطوری که برداشتن درخت و کندن درخت رو نکوهش میکردن. در واقع تفکرات زرتشتی هم ما اینو داریم که زرتشت به اهورامزدا میگه ای آفریننده جهان مادی، یگانه پاک، چهارمین کسی که زمین را به بالاترین درجه وجد آورد کیست؟ اهورامزدا پاسخ می‌دهد: آن کس که بیشترین مقدار گندم کشت کند و بیشترین سبزی‌ها بکارد و بیشترین درخت‌ها بنشاند و کسی که زمین خشک را آب دهد و زمین خیس را بخشکاند و زیره کشت ببرد. خب این نشون میده که در تفکرات قدیم و قبل از اسلام هم کاشت درخت و سبزینگی به نوعی مقدس شمرده می شده. خب باغ‌های کهن ایران خیلی پرآوازه هستند. مردم کشاورز ایران باغ رو به گونه‌ای می ساختن که مضاف بر این که بچه‌ها بحث آبیاری باغ رو مرتفع می کردن، از اون آب رو به زیبایی و هنرمندانه در باغ در واقع حرکت می دادن. این حرکت آب در باغ ایرانی مضاف بر این که بحث تأمین آبیاری باغ رو در واقع انجام میده بسیار زیبا هم هست.
از بررسی شهردش‌های مادی برمی‌آید که باروهای گرد شهر مهمترین عامل تدافعی بودند. قاعدتاً روستاها و مزرعه‌ها در پیرامون این حصارها قرار داشتند. حکمتانه یا همان همدان، پایتخت مادها و دلیل بهره‌مندی از آب و هوای مطلوب، باغ‌های مفرحی داشته است. چنان که بخت النصر دوم پادشاه بابل برای همسرش سیمیرامیس دختر پادشاه ماد که به خاطر دوری از سرزمین ایران دلتنگ شده بود، باغ‌های معلق بابل را به شیوه باغ ایرانی برای تجدید خاطره او احداث کرد. این باغ‌ها بر صفحه مسطح بلندی بر ستون‌های سنگی قرار داشتند که با خاک دستی پوشیده شده بود و در نتیجه باغ‌ها معلق به نظر می‌رسیدند. آثار، نشانه ها و اسنادی در پاسارگاد و تخت جمشید به دست آمده است که حاکی از وجود باغ های در پیرامون مجموعه ها و شهرهای مهم هخامنشی در گذشته است. در لوح‌های دیوانی ایلامی در تخت جمشید و برخی از این باغ‌ها اشاره شده است. سنگ‌نگاره‌های هخامنشیان نیز بر روشنی نشان دهنده نظم هندسی باغ‌های ایرانی است. درختان راست قامت و موزون سرو و گل‌های لوتوس یا همان نیلوفر آبی در نقش برجسته‌ها همریشگی و همسانی پلان‌های باغ و بنا را نمایان می‌کند. گذشته از کاوش‌های باستان شناسی، در منابع مکتوب نیز توصیف‌هایی از باغ در این دوره ارائه شده است. بنابر گفته گزنفون، مورخ یونان باستان، شاه هخامنشی هر جا که هست یا هر جا که رود در این اندیشه است که باغ‌های بزرگی داشته باشد. وی همچنین به باغی اشاره می کند که کوروش در سارد احداث کرده بود و به دست خود در آن درخت کاشته بود. محوطه باستانی پاسارگاد، اولین پایتخت امپراتوری هخامنشی، در متون گذشته و سفرنامه ها به عنوان مجموعه کاخ و باغ و حتی اولین نمونه چهار باغ ایرانی ذکر گردیده است. در منابع موجود از پاسارگاد به عنوان پایتختی پرباغ یاد شده است که در آن کاخهایی با طرفین باز در داخل محوطه‌های مشتمل بر باغ‌های وسیع قرار دارد. پژوهشگران بر این نکته تاکید دارند که چهار باغ طرح ابدایی هخامنشیان است که نخستین بار در پاسارگاد به اجرا درآمد. پردیس پاسارگاد با دارا بودن ویژگی‌های باغ ایرانی الهام بخش باغسازی در دوره‌های بعد است و چهار باغ‌های معروف دوره اسلامی تحت تأثیر طراحی این چهار باغ بودند. نحوه جریان یافتن آب در این باغ، آبروهای سنگی و حوضچه‌هایی که با فاصله و ریتم منظم در این محوطه قرار گرفتند، نشان‌دهنده معماری مفهومی و بکارگیری اصول مهندسی در باغ‌سازی ایرانیان باستان است. اگرچه از دوره اشکانیان آثاری که نشان‌دهنده باغ در آن دوره باشد بر جای نمانده است، اما بررسی آثار باستانی در تیزفون پایتخت اشکانیان نشانگر آن است که این شهر را مجموعی از باغ‌ها در کناری دجله در بر گرفته بود. این امر در باغ‌آرایی دوره ساسانی تأثیر گذار بود. در برخی از متون اولیه اسلام در ضمن شرح عظمت دربار ساسانیان به فرش‌های باشکوهی از آن دوران اشاره شده است که طرح اصلی آنها باغ بوده است. معروفترین آنها قالی بهارستان یا بهار خسرو، منقش به باغی با حوض‌ها، جوی‌ها، درختان و گل‌های زیبای بهاری است. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. دعوت میکنم این بحث را در برنامه آینده با ما همراهی کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پا پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم
سهم کشیشان اسپانیایی بخش دوم از تاریخ جهان، مطالبی شنیدنی از پادشاهان و مردمان، از افسانه ها و واقعیت ها، از آبادی هایی که بر فراز ویرانه ها ساخته شدند و از ویرانی هایی که به نام آبادانی به بار آمدند.
کریستوف کلمب برای رسیدن به هندوستان دوباره به سمت غرب حرکت کرد. طبق خاطرات مارکوپولو، با رسیدن به هندوستان اونا میتونستن به ژاپن برن و جزیره ثروتمند جیپانگورا فتح بکنن. کشتی‌های کلمب روزی 200 کیلومتر در دریا پیش می‌رفتند، اما هیچ خبری از خشکی نبود. دوباره آثار ترس در چهره ملوانان دیده می‌شد. سرانجام گروهی از اونا دست به شورش زدند و خواهان بازگشت به اسپانیا شدند. کلمب به اونا قول داد اگر تا 3 روز دیگه به ساحلی نرسند باز خواهند گشت. اما 2 روز بعد چیزهایی روی آب پدیدار شد. شاخه سبز با گلی سرخ و کوچک و یک تکه چوب ساخته و پرداخته شده. این یعنی انسان‌هایی در همین نزدیکی بودند. در نخستین دقایق طلوع خورشید روز سوم فریاد دیدبان کشتی بلند شد: خشکی، خشکی. او ساحل ریگزار درخشانی را دیده بود. به محض رسیدن به ساحل، کلمب در ساحل زانو زد و در حالی که اشک می‌ریخت زمین بوسید. او تصور می‌کرد به هندوستان رسیده. پس بازرس دربار صدا کرد و در برابر او خود را از طرف پادشاه کاتولیک اسپانیا مالک سرزمین فتح شده خواند. بومی‌ها از مراسم و هیاهوی تازه واردها چیزی نمی‌فهمیدند. بیشتر چشمشان و مهره‌های شیشه‌ای و کلاهبره‌های سرخی بود که میانشان تقسیم کرده بودند. بومیان از خوردن شیره قندی که اسپانیایی‌ها و اونا داده بودند لذت می‌بردند، در حالی که کلمب در فکر تصاحب سرزمینشان بود. اسپانیایی‌ها سرزمین تازه فتح شده را سان سالوادور نامیدند، جایی که امروزه پایتخت کشور ال سالوادور در آمریکای مرکزی است. کلمب در یادداشت‌هایش نوشته: با توجه به ملایمت و مهربانی ساکنان این جزایر با آسانی میتوان آنها را تصرف کرد. کلمب و همراهانش که آرزو داشتند بعد از هندوستان و ژاپن برسند و سفر دریایی خودشان ادامه دادند. وقتی کشتی‌ها به نزدیکی کوبا رسید، اونا تصور کردن که به ژاپن رسیدن. کلمب افراد خود به جزیره فرستاد تا درباره رئیس اونجا را پیدا بکنن، اما با برگ‌های توتون به کشتی بازگشتن، کالایی که بعدها بیشتر از طلا برایشان سودآور شد. ایدافه کلمب خودش به جزیره رفت و تانست با رئیس قبیله بومیان دیدار بکنه. رئیس قبیله ورقه ای از طلا به اندازه یک کف دست به همراه داشت و در مقابل چشمان کلمب او را به قطعات کوچکتر تقسیم کرد و هر قطعه را به جای کالایی به او داد. کلمب با خودش گفت این مرد ذاتاً یک تاجر به دنیا آمده. او احساس کرد در مقابل یکی از همون تاجران خبره ژاپنی که مارکوپولو از اونا یاد کرده بود ایستاد شده. کلمب خوشحال از کشفیاتش با تحفه‌ای که گواه کشفیات او بود عازم اسپانیا شد. شاه و ملکه از او استقبال بی‌نظیری کردند و لقب دریا سالار را بهش دادند. وقتی کلمب دوباره راهی سفر شد، به جای 3 کشتی 17 کشتی در اختیارش گذاشتند. او در این سفر 20 جزیره بزرگ و 40 جزیره کوچک و املاک پادشاه و ملکه اسپانیا اضافه کرد، منطقه‌ای که امروزه به نام جمهوری دومینیکن شناخته میشه نیز در همین سفر فتح شد. کلمب در بیشتر مناطق با رفتار ملایم بومی ها روبرو می شد. فقط در نگاه برخی مناطق بود که بومی ها با شک و تردید به این مردان سفید نگاه می کردن. فرقی نمی کرد که سرخ پوست ها با ملایمت کلمب همراه شوند و یا با خشونت او مطیع شوند. خیلی زود همه اونا تبدیل به کارگرانی برای یافتن طلای بیشتر برای پادشاه اسپانیا می شدن. هر سرخپوستی که بیشتر از 14 سال داشت باید هر 3 ماه یک بار یک زنگوله پر از طلا پرداخت می کرد. رئیس قبیله هم هر 2 ماه یک بار باید یک کدوی قلیانی پر از طلا مالیات میداد. هر کس طلا نداشت باید 25 پوند پنبه تحویل میداد و سرخپوست هایی که نی طلا داشتند و نی پنبه برای بردگی به اسپانیا فرستاده میشدند. اونایی هم که در سرزمین خود میماندن با کاری شبانه روزی و مشقت بار مشغول بودن و در واقع جز بردگی کاری نمی کردن. کسایی که تحت فرمان کلمب با یافتن طلا مشغول بودن گاهی آنقدر از زندگی سخت خود و تنگ می آمدن که با خوردن عصاره گیاهی به نام مانیوک خودکشی می کردن. اگه میخواین ادامه این ماجرا را بشنویم، برنامه بعدی را شنونده باشیم. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را
آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبن همه تو کیانه،
بنام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. صورتگری که صورت آن دلستان کشید، میخواست شکل یار کشد، نقش جان کشید. ملک الشعرا یکی از القابی بوده است که از سوی نهادهای حکومتی و یا دربارهای شاهی به شاعران داده میشده است و کسی که این لقب را دریافت میکرده در بین شاعران هم عصر خیش صاحب مقامی والا دانسته میشده است. این رسم تا حدود 70 یا 80 سال قبل برقرار بود. آخرین شاعری که در ایران صاحب این لقب شد، ملک الشعرا بهار بود که البته او ملک الشعرای آستان قدس رضوی دانسته می شد و این لقب برایش جنبه حکومتی نداشت. و آخرین کسی که در افغانستان با این لقب شناخته شده، ملک الشعرا قاری عبدالله است. قاری عبدالله در کابل به دنیا آمد. پدر و پدرکلان او از بزرگان روزگارشان بودند و در سلسله خاندانهای اهل فضل و دانش به شمار می آمدند. قاری نیز در علوم رایج آن زمان خود تسلط یافت و اطلاعات عمیقی در زمینه‌های ادبیات و عرفان یافت، به طوری که در عصر خود از دانشمندترین شاعران افغانستان به شمار می آمد. مثلا یکی از آثار او ترجمه فصوص الحکم محی الدین عربی است و این کتابی است که به قول بعضی از دانشمندان در هر زمانه‌ای فقط چند نفر قدرت فهم آن را داشتند. تعداد آثار قاری عبدالله به نزدیک 200 اثر می‌رسد و بخش عمده‌ای از این آثار کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان است. او هم 40 سال در مکتب حبیبیه کابل تدریس کرد و هم بسیاری از کتاب‌های درسی ادبیات و صرف و نحو و علم عروض را نوشت. ولی از شعر این شاعر دور نشویم که بحث ما در این برنامه شعر است. صورتگری که صورت آن دلستان کشید، میخواست شکل یار کشد، نقش جان کشید. شعر از یک صورتگر صحبت می کند، از یک رسام، کسی که می خواهد صورت یار را رسامی کند، ولی به جای آن نقش جان را می کشد. حالا جان را چطور رسم می کنند؟ این در واقع بخشی از تخیل شاعر است که جان را هم کشیدنی می بیند و آن را به شکل آن یار می پندارد. اما این صورتگری ادامه دارد و آن صورتگر وقتی به چشم یار می رسد پیمانه شراب می کشد، چون چشم یار را مست می دانستند. نوبت به چشم یار چه آمد ز بی خودی، سرشار شد مصور و رتل گران کشید. اینجا شاعر از کشید یک استفاده دوگانه می کند. رتل گران کشیدن هم به معنی رسم کردن رتل گران است و هم به معنی نوشیدن آن، چون این معنی هم رایج بوده است، چنان که عبارت میکشی یا ساغرکشی را هم داریم و در این معنی با کلمه سرشار هم ارتباط می‌یابد که باز هم به معنی سرریز شدن است و هم به معنی شاد و سرحال بودن. این استفاده دوگانه از کشید در بیت بعد هم دیده می‌شود، آنجا که شاعر فغان کشیدن می‌آورد و اینجا هم کشیدن تصویر منظور است و هم داد و فغان کشیدن. در پنجه تو دست مصور ز کار رفت، چون دید ساعد تو ز دستت فغان کشید. و به همین صورت این تصویرگری ادامه دارد و هر بار با یک مضمون آفرینی تازه همراه می شود. غزل حال و هوای شعرهای مکتب هندی به خصوص بیدل را دارد و در واقع قاری عبدالله از شاعران است که گرایشی به این مکتب ادبی داشته است. او هم با شعر بیدل آشنا بوده و هم با شعر دیگر شاعران این مکتب. لرزید اگر با کاکل پرپیچ دست او، نوبت به قامت تو چه آمد روان کشید. دل کندن از خدنگ تو جان کندن آمده است، پیکان دلنشین تو مشکل توان کشید. ثابت قدم بر راه جفا پای یار دید، بی پای شد مصور و پا از میان کشید. و بالاخره غزل با تخلص شاعر که همان قاری است پایان میپذیرد، از کشیدن ناز معشوق سخن میگوید. عکست اگر در آینه اکنون گرفتند، شد مدتی که ناز تو قاری به جان کشید. این بیت قاری یادآور آن بیت معروف است که میگوید ای مصور صورت یار مرا مستانه کش، چون به نازش میرسی بگذار من خود میکشم.
جان در فرم خوابیده است، خیال چشم بتانه، جان در فرم خوابیده است، خیال چشم بتانه، چی سنگین بود یا رب سایه دیوار میخانه، چی سنگین بود یا